درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه 18مین روز از تیر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبح بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
نشست سران گروه 20 در هامبورگ روز شنبه به کار خود پایان داد.
ارتش عراق میگوید که در شهر موسل پیشروی کرده است.
اعضای الشباب 9 غیر نظامی را در حمله به یک روستا در کنیا سر بریدند.
نشست دو روزه اعضای گروه 20 در هامبورگ روز شنبه در حالی پایان یافت که بر اساس بیانیه پایانی این نشست همه اعضا به جز آمریکا بر پایبندی به تعهدات خود در اجرای پیمان پاریس تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که پیمان پاریس را نمی‌پذیرد. موضوع تجارت جهانی، آزمایش‌های موشکی کره شمالی، جنگ داخلی در سوریه و بحران مهاجران از دیگر موارد مورد بحث در نشست سران گروه 20 بود. همزمان با برگزاری این نشست، معترضان به جهانی سازی در هامبورگ دست به تظاهرات زدند که منجر به درگیری معترضان با پلیس آلمان شد.
فرماندهان ارتش عراق روز شنبه از آزادسازی بخش قدیمی شهر موسل از کنترل نیروهای گروه حکومت اسلامی خبر دادند. به گزارش تلویزیون دولتی عراق در جریان این درگیری‌ها ده‌ها تن از اعضای گروه داعش کشته و تعدادی هم تسلیم شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگاران مستقر در موسل می‌گوید که خبر پیروزی نهایی نیروهای ارتش عراق به زودی اعلام خواهد شد. نیروهای عراقی با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از مهر ماه سال 95 عملیات آزادسازی موسل را آغاز کردند. نیروهای داعش در سال 2014 موسل دومین شهر بزرگ عراق را تصرف کردند و ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در مسجد نوری این شهر خلافت خود را اعلام کرد.
السلام علیکم.
اعضای گروه تندروی الشباب در نخستین ساعت‌های صبح شنبه با حمله به یک روستا در جنوب شرق کنیا 9 مرد غیر نظامی را با چاقو سر بریدند. در پی این حمله مقام‌های کنیا بیش از پیش نگرانند که این عمل نشانه‌ای از اتخاذ یک راهبرد تازه توسط این گروه اسلامگرا برای کشتار مردم باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سرپرست ستاد سازمان‌های امنیتی مقابله با گروه الشباب این حمله در روستای جیما در بخش لامو رخ داده است. به گزارش پلیس مهاجمان 15 تن بودند. بنابر این گزارش با وجود آنکه گروه الشباب تاکنون ده‌ها حمله مرگبار در طول چند سال اخیر انجام داده است، اما عمل سربریدن توسط این گروه در کنیا یک اقدام نادر به شمار می‌رود. در هفته‌های اخیر این گروه تندرو که شاخه‌ای از القاعده است حملات خود در کنیا را افزایش داده. این حملات یک تهدید امنیتی برای انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری در کنیا توصیف شده است. دولت کنیا هنوز درباره این حمله اظهار نظر رسمی نکرده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز شنبه از کشف انبار سلاح مربوط به گروه جیش العدل در نزدیک شهرستان سراوان خبر داد. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی این استان گفت در این عملیات 35 قبضه سلاح، 10 فشنگ، 3 راکت و 1 توپ ضد هوایی با برد 7 کیلومتر کشف شده است. به گفته فرمانده نیروهای انتظامی استان سیستان و بلوچستان قرار بود این سلاح‌ها علیه شهروندان این استان استفاده شود. گروه جیش العدل که تاکنون بارها با ماموران نیروی انتظامی ایران درگیر شده خود را مدافع شهروندان اهل سنت در سیستان و بلوچستان می‌داند، اما مقام‌های ایران این گروه را تروریستی می‌خوانند.
رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با اشاره به بدیهی بودن نیاز جامعه به موسیقی گفت که نمیتوان با آنچه امری بدیهی است مبارزه و مقابله کرد. رضا صالحی امیری این سخنان را در واکنش به اظهار نظرهای یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان گفته است که در خطبه نماز جمعه گفت 75% مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند. پیشتر احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد نیز گفته بود که اساساً با برگزاری کنسرت در سراسر ایران مخالف است و امامان جمعه در شیراز، ارومیه، قم و سیرجان نیز خواستار توقف اجرای کنسرت‌های موسیقی شده بودند.
به نشست دو روزه 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه 20 روز یک شنبه در هامبورگ آلمان با صدور یک بیانیه به کار خود پایان داد. گزارش ها کیست؟ شرکت کنندگان در این نشست بر سر مسائلی چون اقتصاد آزاد و عادلانه و پایبندی به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس، البته بدون حضور آمریکا، تعهد کردند. گزارش بیشتر از کیان منوی.
گروه 20 متشکل از اتحادیه اروپا و 19 کشور توسعه یافته با صدور بیانیه‌ای عصر شنبه به کار خود پایان دادند. 19 عضو از گروه 20 بجز ایالات متحده در بیانیه پایانی خود تاکید کردند که توافق آب و هوایی پاریس تغییر ناپذیر است و خواهان اجرای سریع آن شدند.
این سنترالس تیما و داس تیما کلیما و انرژی.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایان نشست اذعان کرد که هرچند موارد اختلاف به روشنی و بدون سرپوش ابراز شد، اما 20 اقتصاد بزرگ جهان با مخالفت ایالات متحده نتوانستند بر سر پیمان پاریس به اجماع برسند. توافقنامه آب و هوایی پاریس از طرف 174 کشور جهان امضا شده و شماری از کشورها اجرای آن را بر اساس قوانین و شرایط داخلی خود آغاز کردند. مانع اصلی بر سر راه توافق با آمریکا موضوع سوخت‌های فسیلی است. رئیس جمهور آمریکا خواستار ادامه مصرف فزاینده سوخت‌های فسیلی و افزایش صادرات آنهاست، حالان که پیمان پاریس خواهان کاهش تدریجی مصرف این نوع سوخت است. اما توافق‌هایی هم در نشست پایانی گروه 20 وجود داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان تجارت آزاد و عادلانه کشورها شد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدون اشاره به تحریم‌هایی که در مورد کشورش اجرا شده از آنچه اعمال محدودیت‌های تجاری و مالی با استفاده از آنچه او ابزارهای سیاسی و غیرقانونی خواند انتقاد کرد و خواست کشورها با چنین مواردی مخالفت کنند. با این همه مذاکره کنندگان بر سر قوانین تجاری که در آن بر عدم انزوای اقتصادی تاکید شده و در این حال حفاظت از بازارهای داخلی کشورها مجاز دانسته شده است توافق کردند. در نشست دو روزه گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان علاوه بر اقتصاد موضوعات دیگری چون بحران مهاجرت، نگرانی ها از برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی، بحران جنگ در منطقه خاورمیانه و معضل فقر و گرسنگی در جهان نیز مورد توجه قرار گرفت. در تحول دیگر، پس از آنکه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز جمعه بر سر برقراری یک آتش‌بس در جنوب سوریه توافق کردند، کارشناسان این کشورها در عمان پایتخت اردن توافق کردند که آتش‌بس از روز یک شنبه 9 ژوئیه اجرا شود. نشست گروه 20 در روزهای اخیر همراه بود با اعتراضات شدید خیابانی. درگیری تظاهرکنندگان و پلیس در دو روز اخیر به مصدوم شدن دست کم 200 مامور پلیس در هامبورگ انجامید.
پس از پایان نشست سران گروه 20، یکی از مسائلی که همچنان مورد توجه رسانه هاست دیدار رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه این نشست هست. درباره اهمیت این دیدار و توافق هایی که دو رئیس جمهور آمریکا و روسیه با اون دست یافتند با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو میکنیم. آقای روشندل، حضور دونالد ترامپ در اجلاس جی 20 و دیدارش با ولادیمیر پوتین چه واکنش هایی تا کنون در میان جامعه سیاسی آمریکا داشته؟
میشه گفت که طرفداران پرزیدنت ترامپ و حزب جمهوری خواه تقریبا همه دستاوردهای این ملاقات رو مثبت تلقی میکنند، در حالی که احزاب دموکرات و احزابی که معمولا منتقد هستند یا گروه هایی که منتقد هستند چندان خوشبین نیستند و ایرادهایی رو وارد میکنند. به طور کلی در 5 محور ما میتونیم اینا رو بررسی بکنیم. در دسته اول مسئله مشارکت استراتژیک هست که با روسیه مطرح میشه. مسائل مثل سوریه، کره شمالی، ایران در داخل این مشارکت استراتژیک قرار میگیره و خیلی ها معتقد هستند که در این دسته آمریکا یک دستاوردهایی داشته. اما در مورد ادبیاتی که پرزیدنت ترامپ به خصوص در سخنرانیش در لهستان داشت، به طور کلی نظر مخالف زیاد هست از طرف دموکرات ها و غالبا فکر میکنن که اون ادبیات بیش از حد ملی گرایانه و یا بیش از حد دارای ریشه های مذهبی بوده. مسئله مهمتر در اینجا مسئله پیمان تغییرات اقلیمی است که خروج رسمی آمریکا در موردش اعلام شد و خیلی ها با این خروج مخالفن، حتی بسیاری از ایالت ها دارن در واقع اون پیمان را به صورت عملی در سیاست های ایالتی دنبال میکنن. مورد دیگه ورود دختر رئیس جمهور خانم ایوانکا ترامپ بود به عرصه سیاست که به عنوان دختر و مشاور رئیس جمهور در یکی از جلسات شرکت کرد. خیلی ها نسبت به این قضیه خوشبین نبودن. توافق آتش بس سوریه در واقع شاید مهمترین دستیافت این سفر تلقی میشه.
اسرائیل هم به توافق در برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه واکنش نشون داده. دقیقاً موضع اسرائیل در این باره چی بوده؟
البته اطلاع دارید که واکنش اسرائیل بعد از گفتگوی تلفنی بوده که با آقای پوتین انجام شده بین نتانیاهو و پوتین، با توجه به اینکه جنوب سوریه نقطه حساسی برای اسرائیل تلقی میشه. اسرائیل از اهداف درازمدت ایران و حزب الله در اون نقاط بسیار نگران هست و مایل هستش که نقش ایران در اونجا مهار بشه، ضمن اینکه با ادامه وجود بشار اسد در قدرت مخالفتی نداره. در این حال اسرائیل فکر میکنه که آمریکا در این توافق نقطه اتکای اسرائیل هست و چندان اعتماد زیادی به روسیه من ندیدم در واکنش اسرائیل.
فکر میکنین ایران و سوریه به شرایط اسرائیل چه واکنشی داشته باشن و از اون گذشته آمریکا و روسیه تا چه حد میتونن در اجرایی شدن این آتش بس نسبت به اسرائیل و ایران اعمال قدرت کنن؟
اصولا اعمال آتش بس بدون حضور بازوی نظامی تقریبا ممکن نیست، بنابراین نقش روسیه و آمریکا در اینجا مسئله خیلی مهمی است و ظاهرا پوتین از این قضیه حتی برای نزدیک شدن به آمریکا هم استفاده کرده تا در این حال بتونه دو تا بازی بکنه و با نزدیک شدن به آمریکا بتونه از فشار آمریکا و اروپا سر قضیه اوکراین کم بکنه. در مجموع به نظر میرسه در این مرحله سوریه از پیشنهاد آتش بس استقبال بکنه، چون هر چه بیشتر وضعیت سوریه تحکیم میشه و بقای بشار اسد در قدرت بیشتر خواهد شد. اما ایران واکنش مشخصی رو نمیشه پیش بینی کرد، به دلیل اینکه برای ایران نقش دراز مدت داشتن در سوریه باید مهمتر باشه تا اینکه روی جزئیاتی مثل جنوب سوریه الان بیاد مخالفت بکنه. برای ایران سوریه به طور کلی و راه سوریه به لبنان حائز اهمیت است و قطعا نفوذ ایران در منطقه مسئله نیستش که آمریکا و روسیه بخوان به سادگی از کنارش عبور بکنن.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
یکی از راههایی که صدا، نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما میرسونه تماس با ماست. این هم شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعته در اختیار شماست. 2042-02-2112-2112 به ما کمک کنید که رسانه بهتری باشیم. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
خواستم عرض کنم در این میتینگ هایی که دونالد ترامپ و پوتین داشتن، قیافه آقای پوتین ببینین، حالت شکست خورده نشون میده به نظر من البته. و همچین آدمی نفوذ کامل بر سران جمهوری اسلامی داره و کشور ایران وطن عزیز ما رو در بند و اسارت خودش دیگر داشته. عجب رژیمی میدونیم. ما
چطور بایستی دوباره به آمریکا اعتماد بکنیم؟ تا الان 40 سال تمومه که ما واقعا مردممون دارن زجر میکشن. البته من از این رژیم جمهوری اسلامی دل خوشی ندارم. همه ما ها رو یه طوری آواره و در به در این کشور کردن.
آقای خامنه ای دست بردارین از این جنگ های نیابتی توی سوریه و عراق و یمن. هزینه ای که بابت این جنگ ها شما دارین پرداخت میکنین میتونین مسائل زیرساختی کشور رو درست بکنین. بی آبی کشور مردم ایران رو داره به کشتن میده. خواهشن این هزینه ها رو کمی خرج مملکت بکنین.
آب و هوای ایران در 18 روز از تیر ماه. اردبیل با 11 درجه خنک‌ترین و باز هم اهواز با 48 درجه گرم‌ترین نقطه ایرانه. بنا به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر به ویژه سواحل غربی و مرکزی خزر آسمان ابری است با بارش پراکنده باران. همچنین برای مناطقی از شمال غرب و شمال شرق کشور هم افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. آسمان تهران هم کمی ابری است تا نیمه ابری گاهی با وزش باد.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبر. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با طاقت فرسا خواندن شغل کولبری از استاندار کردستان و نمایندگان مجلس خواست برای حل این موضوع طرح‌های مانند بازارچه‌های مرزی ارائه کنند. فرماندهان ارتش عراق روز شنبه از آزادسازی بخش قدیمی شهر موسیل از کنترل نیروهای گروه حکومت اسلامی خبر دادند. اعضای گروه تندروی الشباب در نخستین ساعت‌های صبح شنبه با حمله به یک روستا در جنوب شرق کنیا 9 مرد غیر نظامی را با چاقو سرباندند. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز شنبه از کشف انبار سلاح مربوط به گروه جیش العدل در نزدیکی شهرستان سراوان خبر داد. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با اشاره به بدیهی بودن نیاز جامعه به موسیقی گفت که نمیتوان با آنچه امری بدیهی است مبارزه و مقابله کرد. در حالی که آمریکا و روسیه همراه با اردن از توافق برای آتش‌بس در جنوب غربی سوریه خبر دادند، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها می‌گویند که اسرائیل نیز بخشی از این توافق آتش‌بس است. متهم ردیف دو پرونده بابک زنجانی در دادگاه خود اعلام کرد که بابک زنجانی با رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد سابقه دوستی داشته و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هم وی را تایید کرده بوده.
مروری داریم بر رسانه‌های نوشتاری در ایران. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، محاکمه دوباره متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی انگار آغاز شده. این خبر چه بازتابی در روزنامه‌های یک شنبه داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره جلسه دوم این دادگاه و یعنی در واقع تجدید نظر در دادگاه. روزنامه اعتماد از جمله این روزنامه‌هایی است که این تیتر یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با تیتر شرکای زنجانی در دادگاه نفتی و نوشته که مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی که متهم ردیف اولش بابک زنجانی هست به دلیل اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدامشون رو نقض کرده بار دیگر در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه شدن روز گذشته. نکته مهم در گزارش روزنامه اعتماد انتشار عکسی است از قاضی محمد مقیسه که یکی از قضات دادگاه انقلاب هست که در دهه گذشته دست کم ایشون در بسیاری از محاکمات زندانیان سیاسی هم نقش داشته و حالا در پرونده فساد نفتی ایشون رو برای اولین بار عکسش در رسانه‌های ایران منتشر شده. روزنامه ایران هم با تیتر 4 وزیر دولت قبل یعنی دولت محمود احمدی نژاد بابک زنجانی رو تایید کرده بودند، گزارشی از این دادگاه منتشر کرده. روزنامه بهار هم بخشی از اتهاماتی رو که قاضی مقیسه در عنوان رئیس دادگاه به متهمان تفهیم کرده و گفته که شما قصد مظلوم نمایی دارید ولی بدانید که نظام اسلامی با شما شوخی نداره و البته بخشی از دفاعیات متهمان رو که گفتن وقتی نظام بابک زنجانی رو تایید کرده ما چیکاره بودیم که با او همکاری نکنیم رو در گزارش خودش مورد توجه قرار داده.
روزنامه شرق هم توضیحات حسین کروبی درباره رایزنی برای رفع حصر رو منتشر کرده. چه نکاتی در توضیح فرزند مهدی کروبی بیان شده؟
مهمترین نکته ای که آقای حسین کروبی تاکید کرده در گفتگو با روزنامه شرق این هست که ایشون گفته هیچ کسی نمایندگی نداره از آقای مهدی کروبی تا با کسانی در جمهوری اسلامی مذاکره کنه برای رفع حصر. اشاره ایشون به اظهارات آقای محسن روحانی هست، وکیل مهدی کروبی که چندی پیش دیدار خصوصی داشته به اتفاق آقای منتجب نیا و همچنین آقای هادی خامنه‌ای با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. و آقای روحانی گفته که ما برای رفع حصر این مذاکره و این جلسه رو برگزار کردیم که آقای کروبی تاکید کرده که پدر ایشون به فرزندانش هم گفته که حق ندارند با کسی در این باره گفتگو و مذاکره کنند.
و روزنامه جوان از تلاش دولت برای ارائه لایحه نظارت بر صدا و سیما خبر داده. محتوای این لایحه و نگاه این روزنامه چیه؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، خبر این لایحه رو امروز در تیتر اصلی خودش منتشر کرده و اون رو سودای صدا و سیمای کابینه به جای رسانه ملی توصیف کرده. اشاره کرده که در لایحه‌ای که دولت آقای روحانی در دست تدوین داره، میخواد که نظارت دولت بر صدا و سیما بیشتر بشه. روزنامه جوان از صدا و سیما به عنوان صدا و سیمای منتقد یاد کرده و تاکید کرده که دولت آقای روحانی نباید تلاش کنه که صدا و سیما رو برش اثرگذار باشه یا اون رو در اختیار خودش بگیره.
روزنامه ایران هم اظهارات امام جمعه مشهد درباره رابطه ساپورت پوشی و اقتصاد رو مورد توجه قرار داده. خیلی کوتاه برامون بگین امام جمعه مشهد در این باره چی گفته؟
حالا روزنامه ایران نوشته که آقای احمد علم‌الهدا گفته که فرهنگ ساپورت پوشی زنان و دختران بی حجاب موجب شده تا در اقتصاد ایران مشکلاتی پیش بیاد. ایشون گفته که از مقام‌های دولتی تلاش می‌کنند که ساپورت پوشی و بی حجابی رو ترویج کنند.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
شما در مجله شامگاهی آدینه با تحلیلگری به نام علی علیزاده مصاحبه کردید. این آقای علیزاده فردی حزب‌اللهیه. اخیراً در تظاهراتی در لندن پرچم حزب‌الله لبنان که یک گروه تروریستیه رو در دست داشت و عکس او در فیسبوک مشاهده شد. این فرد به تازگی هم در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و از آیت الله خامنه‌ای دفاع کرد. آیا مصاحبه با یک فرد حزب‌اللهی مغایر با پرنسیپ‌های بی‌طرفانه رادیو فردا نیست؟ اگر ریگی در کفشتان نیست و خود را واقعاً متعهد می‌دانید، صدای منو پخش کنید.
میخوام بگم که اگه آقای پوتین و آقای ترامپ در کمتر از یک ساعت به توافق در مورد یک آتش‌بس میرسن، با این همه تضاد دولت مردان منطقه سطحی نظر نباشن. ایران با روسیه و چین، عربستان با آمریکا، ترکیه با اروپا و اسرائیل، اینا آینده‌ای نخواهند داشت. دولت‌های منطقه گفتگو با کشور همجوارشون نباشن، آینده خوبی در انتظار مردم منطقه نخواهد.
سری بزنیم به دیدگاه‌های نوشتاری شما بر روی خبرهای وبسایت رادیو فردا. خبر اینه: در حالی که گفته میشه رهبر جمهوری اسلامی به مدل جدید قراردادهای نفتی ایراد گرفته، وزیر نفت ایران از این مدل جدید دفاع کرده و گفته بهترین قرارداد عالم این هستش که مالکیت میدان نفتی یا گازی برای 40 یا 50 سال به شرکت خارجی بدین.
ایران و شرکت فرانسوی توتال روز 12 تیر قراردادی 20 ساله را برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت حسن روحانی موسوم به IPC است.
نظر شما در مورد واگذاری مالکیت میدان‌های نفتی یا گازی برای 40 یا 50 سال به شرکت‌های خارجی چیه؟ به چند نظر بپردازیم که در وبسایت ما منتشر شده. کاربری معتقد در این حکومت برگ هم بدون اجازه علی خامنه‌ای از درخت نمی‌افته. اینکه خامنه‌ای از قرارداد ایراد گرفته، مثل ایرادهایی هستش که بعد از نرمش قهرمانانش گرفته. این کاربر نوشته و گفته ظاهراً اون عادت کرده ایراد بگیره، حتی به دستورهایی که خودش میده. این کاربر نوشته به نظر من مشکل خامنه‌ای این است که حاضر نیست مسئولیت عملش رو بپذیره.
یک کاربری هم با نام کاربری رضا نوشته تمامی اموال سپاه و ولایت فقیه متعلق به ملت ایرانه. این کاربر اینطور ادامه داده که زنگنه و دولت روحانی هم باید ممیزی بشن که قراردادشون با فرانسه به نفع ایران بوده یا نه و آیا شرایط لغو در صورت ضرر و زیان پیش بینی شده یا نه. این کاربر اینطور نوشته که توتال باید بدونه که نمیتونه با زد و بند کردن در غارت اموال ملت ایران شرکت کنه.
اما نگین قرارداد جدید با شرکت توتال رو بزرگترین خیانت به ایران دونسته. این کاربر نوشته با اشاره به صحبت‌های وزیر نفت که گفته ما ملت ثروتمندی نیستیم، خطاب به وزیر نفت نوشته که ایران دومین ذخایر گاز و نفت در دنیا رو داره که به لطف شما غارت میشه.
بله، کاربر دیگه هم نوشته که 40 سال داد زدیم که در همه زمینه‌ها خودکفا شدیم، ولی این بهترین نمونه است که نشون میده که نه تنها هیچ پیشروی نداشتیم که پسروی هم داشتیم. این کاربر نوشته هنوز محتاج دیگران هستیم چون از اول به همدیگه راست نگفتیم که اشکال کار کجا بوده. خوردن و حیف و میل کردن تا حالا که کفگیر به ته دیگ خورده.
این کامنت ها بیشتر از این هاست، اما این ها فقط چند نظر از شما بود و ندیدگاه رادیو فردا.
میتونین به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنین، خبرها رو بخونین، درباره شون نظر بدین، ما هم در همین برنامه اونا رو میخونیم.
به وعده هر روز خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو پی میگیریم، از دو و میدانی قهرمانی آسیا و مدال طلای حسین کیهانی تا بسکتبال جوانان جهان و شکست ایران مقابل کره جنوبی و خبری از تنیس. همه این خبرهای ورزشی در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در هندوستان و کسب چهارمین نشان طلا برای تیم ملی ایران، این بار حسین کیهانی در ماده 3000 متر بامانه موفق شد عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. پیشتر علی سمری در پرتاب وزنه، احسان حدادی در پرتاب دیسک موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بودند و با این مدال طلایی که در ماده 3000 متر بامانه گرفت، در کنار نشان طلای حسن تفتیان در 100 متر ایران تونسته 4 مدال طلا بگیره. مسلم نیادوست هم در 1500 متر به مدال برنز دست پیدا کرد. در رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان در مصر و باز هم شکست برای ایران، این بار در برابر کره جنوبی. ایران به عنوان قهرمان آسیا در این مسابقات حضور داره اما در برابر یک تیم آسیایی شکست خورد، در حالی که آمار عجیبی هم در جریان بازی به ثبت رسید. از 20 اقدام به پرتاب 3 امتیازی فقط یکیش موفق بود برای ایران. به این ترتیب ایران بین 16 تیم حاضر در مسابقات باید برای کسب مقام 15 مبارزه کنه مقابل تیم مالی و اگر به بازه 16 هم میشه بین 16 تیم، در حالی که تیم‌های کره و ژاپن موقعیت‌های بهتری رو در این مسابقات تونستند رقم بزنن از جمع تیم‌های آسیایی. اما کلن شگفتی بزرگ رقابت‌ها ناکامی آمریکا بود در راهیابی به فینال با شکست مقابل کانادا. از اون ور تیم ایتالیا که فقط با اختلاف 2 امتیاز تونسته بود ژاپن رو ببره، حالا فینالیست شده و برای کسب عنوان قهرمانی مقابل کانادا قرار میگیره. رقابت‌های تنیس، ویمبلدون و برتری نوواک جوکوویچ مقابل ارنست گولبیس از لتونی، راجر فدرر هم میشا زورف از آلمان رو شکست داد تا هر دو ستاره تنیس جهان گام به هفته دوم مسابقات بگذارن. مطابق سنت همیشگی رقابت‌های ویمبلدون امروز یک شنبه این بازی‌ها برگزار نمیشه و تعطیل دور چهارم رقابت ها روز دوشنبه پیگیری خواهد شد. روزی بسیار خوب و براتون آرزو میکنم. تا فردا.
18 تیر، 18 سال بعد، نام ها و نشانه ها، ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید. روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه از رادیو فردا.
ساعت 7 به وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رایه ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نشست سران گروه 20 در هامبورگ روز شنبه به کار خود پایان داد.
ارتش عراق میگوید که در شهر موسل پیشروی کرده است.
اعضای شباب 9 غیر نظامی را در حمله به یک روسا در کنیا سر بریدند.
نشست دو روزه اعضای گروه 20 در هامبورگ روز شنبه در حالی پایان یافت که بر اساس بیانیه پایانی این نشست همه اعضا به جز آمریکا بر پایبندی به تعهدات خود در اجرای پیمان پاریس تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که پیمان پاریس را نمی‌پذیرد. موضوع تجارت جهانی، آزمایش‌های موشکی کره شمالی، جنگ داخلی در سوریه و بحران مهاجران از دیگر موارد مورد بحث در نشست سران گروه 20 بود. همزمان با برگزاری این نشست، معترضان به جهانی سازی در هامبورگ دست به تظاهرات زدند که منجر به درگیری معترضان با پلیس آلمان شد.
فرماندهان ارتش عراق روز شنبه از آزادسازی بخش قدیمی شهر موسل از کنترل نیروهای گروه حکومت اسلامی خبر دادند. به گزارش تلویزیون دولتی عراق در جریان این درگیری‌ها ده‌ها تن از اعضای گروه داعش کشته و تعدادی هم تسلیم شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگاران مستقر در موسل می‌گوید که خبر پیروزی نهایی در نیروهای ارتش عراق به زودی اعلام خواهد شد. نیروهای عراقی با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از مهر ماه سال 95 عملیات آزادسازی موسل را آغاز کردند. نیروهای داعش در سال 2014 موسل دومین شهر بزرگ عراق را تصرف کردند و ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در مسجد نوری این شهر خلافت خود را اعلام کرد.
اعضای گروه تندروی الشباب در نخستین ساعت‌های صبح شنبه با حمله به یک روستا در جنوب شرق کنیا 9 مرد غیر نظامی را با چاقو سر بریدند. در پی این حمله مقام‌های کنیا بیش از پیش نگرانند که این عمل نشانه‌ای از اتخاذ یک راهبرد تازه توسط این گروه اسلامگرا برای کشتار مردم باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سرپرست ستاد سازمان‌های امنیتی مقابله با گروه شباب این حمله در روستای جیما در بخش لامو رخ داده است. به گزارش پلیس مهاجمان 15 تن بودند. بنابر این گزارش با وجود آنکه گروه شباب تاکنون ده‌ها حمله مرگبار در طول چند سال اخیر انجام داده است، اما عمل سربریدن توسط این گروه در کنیا یک اقدام نادر به شمار می‌رود. در هفته‌های اخیر این گروه تندرو که شاخه‌ای از القاعده است حملات خود در کنیا را افزایش داده. این حملات یک تهدید امنیتی برای انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری در کنیا توصیف شده است. دولت کنیا هنوز درباره این حمله اظهار نظر رسمی نکرده.
فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز شنبه از کشف انبار سلاح مربوط به گروه جیش العدل در نزدیکی شهرستان سراوان خبر داد. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی این استان گفت در این عملیات 35 قبضه سلاح، 10 هافشنگ، 3 راکت و 1 توپ ضد هوایی با برد 7 کیلومتر کشف شده است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان قرار بود این سلاح‌ها علیه شهروندان این استان استفاده شود. گروه جیش العدل که تاکنون بارها با ماموران نیروی انتظامی ایران درگیر شده، خود را مدافع شهروندان اهل سنت در سیستان و بلوچستان می‌داند، اما مقام‌های ایران این گروه را تروریستی می‌خوانند.
رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با اشاره به بدیهی بودن نیاز جامعه به موسیقی گفت که نمی‌توان با آنچه امری بدیهی است مبارزه و مقابله کرد. رضا صالحی امیری این سخنان را در واکنش به اظهار نظرهای یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان گفته است که در خطبه نماز جمعه گفت 75% مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند. پیشتر احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد نیز گفته بود که اساساً با برگزاری کنسرت در سراسر ایران مخالف است و امامان جمعه در شیراز، ارومیه، قم و سیرجان نیز خواستار توقف اجرای کنسرت‌های موسیقی شده بودند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با طاقت فرسا خواندن شغل کولبری از استاندار کردستان و نمایندگان مجلس خواست برای حل و فصل این موضوع طرح‌هایی مانند بازارچه‌های مرزی ارائه کنند. اسحاق جهانگیری روز شنبه همچنین گفت مسائل قومی، سیاسی و مذهبی نباید مانعی بر سر حل مشکلات کشور و نیازهای مردم باشد. سالانه گزارش‌های متعددی از کشته و زخمی شدن کولبران بر اثر شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی منتشر می‌شود. مدافعان حقوق بشر بارها از عملکرد حکومت ایران در برابر مناطق کردنشین انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا به وضعیت معیشتی کولبران و شهروندان ساکن در این مناطق رسیدگی کنند. نشست دو روزه 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه 20 روز یک شنبه در هامبورگ آلمان با صدور یک بیانیه به کار خود پایان داد. گزارش هاکی است. شرکت کنندگان در این نشست بر سر مسائلی چون اقتصاد آزاد و عادلانه و پایبندی به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس، البته بدون حضور آمریکا، تعهد کردند. گزارش بیشتر از کیان منوی.
گروه 20 متشکل از اتحادیه اروپا و 19 کشور توسعه یافته با صدور بیانیه‌ای عصر شنبه به کار خود پایان دادند. 19 عضو از گروه 20 به جز ایالات متحده در بیانیه پایانی خود تاکید کردند که توافق آب و هوایی پاریس تغییر ناپذیر است و خواهان اجرای سریع آن شدند.
Ein zentrales Thema war das Thema Klima und Energie.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایان نشست اذعان کرد که هرچند موارد اختلاف به روشنی و بدون سرپوش ابراز شد، اما 20 اقتصاد بزرگ جهان با مخالفت ایالات متحده نتوانستند بر سر پیمان پاریس به اجماع برسند. توافقنامه آب و هوایی پاریس از طرف 174 کشور جهان امضا شده و شماری از کشورها اجرای آن را بر اساس قوانین و شرایط داخلی خود آغاز کردند. مانع اصلی بر سر راه توافق با آمریکا موضوع سوخت‌های فسیلی است. رئیس جمهور آمریکا خواستار ادامه مصرف فزاینده سوخت‌های فسیلی و افزایش صادرات آنهاست، حالان که پیمان پاریس خواهان کاهش تدریجی مصرف این نوع سوخت است. اما توافق‌هایی هم در نشست پایانی گروه 20 وجود داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان تجارت آزاد و عادلانه کشورها شد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدون اشاره به تحریم‌هایی که در مورد کشورش اجرا شده از آنچه اعمال محدودیت‌های تجاری و مالی با استفاده از آنچه او ابزارهای سیاسی و غیرقانونی خواند انتقاد کرد و خواست کشورها با چنین مواردی مخالفت کنند. با این همه مذاکره کنندگان بر سر قوانین تجاری که در آن بر عدم انزوای اقتصادی تاکید شده و در این حال حفاظت از بازارهای داخلی کشورها مجاز دانسته شده است توافق کردند. در نشست دو روزه گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان علاوه بر اقتصاد موضوعات دیگری چون بحران مهاجرت، نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی، بحران جنگ در منطقه خاورمیانه و معضل فقر و گرسنگی در جهان نیز مورد توجه قرار گرفت. در تحول دیگر، پس از آنکه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز جمعه بر سر برقراری یک آتش‌بس در جنوب سوریه توافق کردند، کارشناسان این کشورها در عمان پایتخت اردن توافق کردند که آتش‌بس از روز یک شنبه 9 ژوئیه اجرا شود. نشست گروه 20 در روزهای اخیر همراه بود با اعتراضات شدید خیابانی. درگیری تظاهرکنندگان و پلیس در دو روز اخیر به مصدوم شدن دست کم 200 مامور پلیس در هامبورگ انجامید.
پس از پایان نشست سران گروه 20، یکی از مسائلی که همچنان مورد توجه رسانه هاست دیدار رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه این نشست است. درباره اهمیت این دیدار و توافق هایی که دو رئیس جمهور آمریکا و روسیه با اون دست یافتند با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو میکنیم. آقای روشندل، حضور دونالد ترامپ در اجلاس جی 20 و دیدارش با ولادیمیر پوتین چه واکنش هایی تا کنون در میان جامعه سیاسی آمریکا داشته؟
میشه گفت که طرفداران پرزیدنت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تقریبا همه دستاوردهای این ملاقات رو مثبت تلقی می‌کنند در حالی که احزاب دموکرات و احزابی که معمولا منتقد هستند یا گروه هایی که منتقد هستند چندان خوشبین نیستن و ایرادهایی رو وارد میکنن. به طور کلی در پنج محور ما میتونیم اینا رو بررسی بکنیم. در دسته اول مسئله مشارکت استراتژیک هست که با روسیه مطرح میشه. مسائل مثل سوریه، کره شمالی، ایران در داخل این مشارکت استراتژیک قرار میگیره و خیلی ها معتقد هستن که در این دسته آمریکا یک دستاوردهایی داشته. اما در مورد ادبیاتی که پرزیدنت ترامپ به خصوص در سخنرانیش در لهستان داشت، به طور کلی نظر مخالف زیاد هست از طرف دموکرات ها و غالبا فکر میکنن که اون ادبیات بیش از حد ملی گرایانه و یا بیش از حد دارای ریشه های مذهبی بوده. مسئله مهمتر در اینجا مسئله پیمان تغییرات اقلیمی هست که خروج رسمی آمریکا در موردش اعلام شد و خیلی ها با این خروج مخالفن. حتی بسیاری از ایالت ها دارن در واقع اون پیمان رو به صورت عملی در سیاست های ایالتی دنبال میکنن. مورد دیگه ورود دختر رئیس جمهور خانم ایوانکا ترامپ بود به عرصه سیاست که به عنوان دختر و مشاور رئیس جمهور در یکی از جلسات شرکت کرد. خیلی ها نسبت به این قضیه خوشبین نبودن. توافق آتش‌بس سوریه در واقع شاید مهمترین دستیافت این سفر تلقی میشه.
اسرائیل هم به توافق در برقراری آتش‌بس در جنوب غرب سوریه واکنش نشون داده. دقیقاً موضع اسرائیل در این باره چی بوده؟
البته اطلاع دارید که واکنش اسرائیل بعد از گفتگوی تلفنی بوده که با آقای پوتین انجام شده بین نتانیاهو و پوتین. با توجه به اینکه جنوب سوریه نقطه حساسی برای اسرائیل تلقی میشه، اسرائیل از اهداف درازمدت ایران و حزب الله در اون نقاط بسیار نگران هست و مایل هستش که نقش ایران در اونجا مهار بشه، ضمن اینکه با ادامه وجود بشار اسد در قدرت مخالفتی نداره. در این حال اسرائیل فکر میکنه که آمریکا در این توافق نقطه اتکای اسرائیل هست و چندان اعتماد زیادی به روسیه من ندیدم در واکنش اسرائیل.
فکر میکنین ایران و سوریه به شرایط اسرائیل چه واکنشی داشته باشن و از اون گذشته آمریکا و روسیه تا چه حد میتونن در اجرایی شدن این آتش بس نسبت به اسرائیل و ایران اعمال قدرت کنن؟
اصولا اعمال آتش بس بدون حضور بازوی نظامی تقریبا ممکن نیست. بنابراین نقش روسیه و آمریکا در اینجا مسئله خیلی مهمی است و ظاهرا پوتین از این قضیه حتی برای نزدیک شدن به آمریکا هم استفاده کرده تا در این حال بتونه دو تا بازی بکنه و با نزدیک شدن به آمریکا بتونه از فشار آمریکا و اروپا سر قضیه اوکراین کم بکنه. در مجموع به نظر میرسه در این مرحله سوریه از پیشنهاد آتش بس استقبال بکنه، چون هر چه بیشتر وضعیت سوریه تحکیم میشه و بقای بشار اسد در قدرت بیشتر خواهد شد. اما ایران واکنش مشخصی رو نمیشه پیش بینی کرد به دلیل اینکه برای ایران نقش دراز مدت داشتن در سوریه باید مهمتر باشه تا اینکه روی جزئیاتی مثل جنوب سوریه الان بیاد مخالفت بکنه. برای ایران سوریه به طور کلی و راه سوریه به لبنان حائز اهمیت است و قطعا نفوذ ایران در منطقه مسئله نیستش که آمریکا و روسیه بخوان به سادگی از کنارش عبور بکنن.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. اگر مایل هستید که نظرات و دیدگاهاتون رو با ما تقسیم کنید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122. این شماره در طول شبانه روز گوش به زنگ شماست تا پیام شما رو دریافت کنیم. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
از تمامی رؤسای جمهوری کشورهای صنعتی و ثروتمند در اجلاس گروه 20 در هامبورگ می خواهم که 1% از بودجه نظامی سالانه خود را در کشورهای فقیر آفریقا و کشورهای جهان سوم صرف امور کشاورزی و صنعتی و بهداشتی نموده تا مشکلات قحطی و فقر و تروریسم برطرف شده و مردم این مناطق از مهاجرت به سایر کشورها منصرف شوند.
یه طوری مسئولین جمهوری اسلامی میگن باهایان ایطور و اوطور که مردم کشورهای دیگه خیال میکنن باهایان آدمای بدی هستن. تو کل زندانهای ایران بگرد یه باهایی به خاطر دزدی، به خاطر کلاهبرداری، به خاطر اوباشی، به خاطر هیچ جرمی بازداشت نیست، فقط به خاطر سیاسی ممکنه بازداشت شده باشن. چه بدی ماهای ایرانی از باهایی دیدی؟ چه خیری از مسلمونی مو دیدی؟
در ادامه نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با طاقت فرسا خواندن شغل کولبری از استاندار کردستان و نمایندگان مجلس خواست برای حل این موضوع طرح‌های مانند بازارچه‌های مرزی ارائه کنند. فرماندهان ارتش عراق روز شنبه از آزادسازی بخش قدیمی شهر موسل از کنترل نیروهای گروه حکومت اسلامی خبر دادند. اعضای گروه تندروی الشباب در نخستین ساعت‌های صبح شنبه با حمله به یک روستا در جنوب شرق کنیا 9 مرد غیر نظامی را با چاقو سر بریدند. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز شنبه از کشف انبار سلاح مربوط به گروه جیش العدل در نزدیکی شهرستان سراوان خبر داد. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با اشاره به بدیهی بودن نیاز جامعه به موسیقی گفت که نمیتوان با آنچه امری بدیهی است مبارزه و مقابله کرد. در حالی که آمریکا و روسیه همراه با اردن از توافق برای آتش‌بس در جنوب غربی سوریه خبر دادند، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها می‌گویند که اسرائیل نیز بخشی از این توافق آتش‌بس است. متهم ردیف دو پرونده بابک زنجانی در دادگاه خود اعلام کرد که بابک زنجانی با رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد سابقه دوستی داشته و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هم وی را تایید کرده بوده.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران روز شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفته که باید به مفهوم توسعه و پیشرفت کشور باور داشته باشیم و به اون عمل کنیم. آقای جهانگیری گفته چنانچه که بخوایم در جهان به کشوری تبدیل بشیم که حرفهایی برای گفتن داریم، باید برای افزایش توسعه صنعت و پیشرفت کشور برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم. برای اینکه بیشتر از توسعه صنعت و مشکلات اون بشنویم، همراه هستیم با احمد علوی، استاد در کارشناسی اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، بخش صنعت ایران چه جایگاهی در جهان داره؟
بله، در گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان آمارها و شاخصهای بین‌المللی عملکرد رقابت صنعتی ایران، این وزارتخانه با استناد به آمارهای بین‌المللی جایگاه ایران رو در جهان و منطقه خاورمیانه ترسیم میکنه. بنابراین گزارش در سالهای 2010 تا 2014 میلادی ایران جایگاه پرنوسانی رو تجربه کرده، از رتبه 58 تا 67 رو در جهان داشته که در نهایت این مسیر نزولی بوده. از منظر منطقه‌ای هم علارغم اینکه صنعت مدرن بسیار زودتر از کشورهای دیگه در عرصه منطقه‌ای به ایران اومده، منتها ایران جایگاه شایسته‌ای نداره. رتبه 10 در میان 22 کشور منطقه، یعنی رتبه‌ای که پایین‌تر از میانگینه.
به نظر شما مهمترین مشکل صنعت ایران چیه؟
صنعت ایران در دوره رژیم گذشته با راهبرد جایگزینی واردات و حمایتگرایی دولت آغاز شد، هرچند شاید این سیاست در زمان خودش میتونست منطقی باشه، اما ادامه اون دیگه توجیه اقتصادی نداشت و ایران رو از حضور در عرصه‌های رقابت بین‌المللی محروم میکرد. در دوره حاکمیت فعلی همون راهبرد صنعتی با انزوای ایران، انزوای اقتصادی و سیاسی و افزایش سهم دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها و رانتی شدن صنعت آمیخته شد و این بر مشکلات اقتصادی ایران افزود. در همین زمان که ما داریم صحبتش رو میکنیم، بسیاری از کشورهای دنیا تونستن صدها نشان و برند اقتصادی و تجاری رو معرفی بکنن و اون رو تثبیت کنن. حال اون که این برندها هرچند نشان دهنده این بود که اونها رقابتی شدن، از ایران در میان این برندها و نشانهای تجاری ما خبری نمیبینیم.
برگردیم به این مراسم روز ملی صنعت و معدن که روز شنبه برگزار شد. توی این مراسم محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بوده و گفته برای امسال 450 هزار شغل برنامه‌ریزی شده. این هدف گذاری ها تا چه اندازه واقع بینانه هستش؟
تردید وجود داره، چون آمار 10 سال اخیر نشون میده که در ایران همچون سایر نقاط جهان این بخش خدماتی که اشتغال ایجاد میکنه، صنعت ایران توان و ظرفیت ایجاد شغل زیادی رو نداره، به ویژه در دوره‌ای که ما الان هستیم، یعنی دوره پسا صنعتی که این شرکت‌های بسیار کوچک و میکروسکوپی هستن که اشتغال زا هستن. بنابراین نمیشه انتظار چندانی داشت که این هدف گذاری به این سرعت و با این حجم از اشتغال به هر حال محقق بشه و به هدفش برسه و جایی تردید در این مورد وجود داره.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
روحانی میگن که ما یک دولت تفنگ دار هم داریم. کسی نیست بین آقای روحانی بگه آقای رئیس جمهور، تو بعد از 40 سال حالا بیدار شدی و فهمیدی که ما یک دولت دیگر هم داریم؟ لابد نمیدانی هم که رئیس جمهور این دولت چیست و چراگاه این دولت زبل پرست و کجاست؟
آقای امام جمعه اصفهان، می توانید بفید که این آمار را از چه ورق کاغذ شما پیدا کرده اید که 75% از مردم ایران مخالف کنسرت هستند؟ اگر می شود این آمار را به ملت ایران بگویید. امام جمعه اصفهان 75% مخالف کنسرت هستند. حیا کنید.
در خبرها می شنویم که این آقایون نماز جمعه ها و رهبر و نمیدونم قوه قضاییه و همه اینها دنبال این هستن که آقای روحانی چرا این قرارداد رو بستی با توتال و ضرر ماست و غیره و زالک، ولی کسی نیست به همه این آقایونی که در رأس حکومت هستن بگه بابا اگر این روحانی این 4 تا هواپیما رو از فرانسه نمی خرید برای شما ها، شما با 4 تا هواپیما که نمیتونستید برید که.
18 تیر، 18 سال بعد، نام ها و نشانه ها، ویژه برنامه درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید. روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه از رادیو فردا.
از دورانی که گروه بیتلز توجه های جهانی رو به خودش جلب کرده 5 دهه میگذره، اما تاثیرگذاری و جریانسازی بیتلها همچنان باقی است. به علاوه هر چندگاهی هم یکی از 4 عضو گروه مورد توجه رسانه ها قرار میگیره، چه اونهایی که درگذشتن و چه اونهایی که فعالند. بردی افشین در آغاز گزارش امروزش به این موضوع می‌پردازه که چرا یکی از 2 عضو در قید حیات بیتلز اخیراً نامش در خبرها پررنگ شده.
ری
رینگو استار به مانند سالهای اخیر سال روز تولدش رو با برگزاری یک رویداد موسیقایی جشن گرفت. جشنواره‌ای با نام عشق و صلح، دو مفهوم دلنشین که برای دهه‌ها دل مشغولی این هنرمند کهنه‌کار و پر آوازه بوده و البته ورد زبونش در هر محفل و مجمعی. رینگو استار که در دهه 60 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه بیتلز به شهرتی نادر و جهانی رسید، در جشن تولد 77 سالگیش خبر از انتشار آلبومی تازه داد که اواخر تابستان یا اوایل پاییز امسال به بازار میاد و در اون مجموعه در چند قطعه دیگر تنها بازمانده از ترکیب گروه 4 نفره بیتلها پول مکارتنی با رینگو استار همکاری داشته. از تازه ترین همکاری های این دو بیتل سابق میشه به آهنگی اشاره کرد که مربوط به سال 97 میلادی، اثری با عنوان Beautiful Night یا شب زیبا که متعلق به پول مکارتنی و رینگو استار دوست و همگروهی قدیمیش رو در این اثر به عنوان نوازنده سازهای ضربی و همینطور همخوان همراهی کرده. هشت ساعته که برای بار اول آثاری از پرینس در اینترنت در دسترس قرار گرفته. 5 نماهنگ از این هنرمند برجسته و فقید در شبکه‌های به اشتراک گذاری ویدیوی یوتیوب و ویوو عرضه شده. پرینس یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز بود و این مرد آمریکایی بهار سال گذشته به شکلی غیرمنتظره در 57 سالگی از دنیا رفت. او از خلاق ترین و نوآورترین چهره های موسیقی فراگیر و رایج در تاریخ محسوب میشه. به هنگام حیاتش چندان علاقمند نبود که آثارش رو به صورت رایگان در فضاهای اینترنتی قرار بده، اما میراثدارانش چند ماه پیش اجازه پخش صوتی آنلاین آثار پرینس رو به سرویس اینترنتی اسپاتیفای دادند و حالا چند ویدیو از او هم در اینترنت قابل پخشه. یکی از اونها ویدیویی است برای آهنگی با عنوان When Doves Cry، وقتی کبوتران میگریند، که یکی از ماندگارهای دهه 80 میلادی است. یک آهنگ در فضای موسیقی پاپ تجربی، یک جور پاپ هنری و پیشرو. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد، ولی صبح روز یک شنبه شما آغاز. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه تا لحظات دیگه. شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.